أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله‌ای بود که بر امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اقامه شده. مرحوم آقای آخوند به سه بیان این استحاله رو بیان کردن، یا به تعبیر دیگر سه تقریب برای دلیل مرحوم آقای آخوند وجود داره. دو تقریب را ما ذکر کردیم و اشکال اون دو تقریب را هم اشاره کردیم. تقریب سوم این است که اگر ما لفظ را در بیش از یک معنا استعمال کنیم، لازم می آید که یک شیء چند شیء شود. و این محاله. پس استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع. این اصل استدلاله. خوب عنایت بفرمایید. قبل از این که این تقریب، این استدلال را، این دلیل را توضیح بدهیم، توجه کنید که فرق تقریب دوم و سوم چیه. اون فساد و استحاله‌ای که به دنبال استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش میاد، در تقریب دوم با استحاله مترتب بر این استعمال در تقریب سوم فرق داره. مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا طبق تقریب دوم چی بود؟ مشکل چی بود؟ گفتیم لازمش این است که دو لحاظ تبعی در ملحوظ واحد مجتمع بشن، و این یعنی اجتماع المثلین. پس وجه استحاله و امتناع در تقریب دوم بازگشت به اجتماع مثلین بود. وجه استحاله و امتناع در تقریب سوم این است که وجود واحد دو وجود باشد، یک شیء دو شیء باشد. این خیلی فرق میکنه با دومی. دومی اجتماع دو لحاظ در ملحوظ واحد و اجتماع مثلینه، که اجتماع مثلین محاله. در تقریب سوم مشکل مشکله تبدیل شیء واحد به شیئینه، اینکه یه چیز بشه دو چیز، اینکه یه چیز بخواد تبدیل به دو چیز بشه، این چیه؟ محاله. اما توضیح این مطلب که چطور اگر ما لفظ را در دو معنا یا بیشتر استعمال کنیم، این مستلزم تبدیل یه شیء به دو شیء اینه. در هر استعمالی لفظ لحاظ میشه، همطور که معنا لحاظ میشه، چون استعمال متوقف بر اینه که لفظ و معنا لحاظ بشن، تصور بشن، اون وقت لفظ در معنا استعمال بشه. هیچ استعمالی بدون لحاظ لفظ و معنا ممکن نیست. خب لحاظ لفظ یعنی تصور و وجود ذهنی. وقتی میگیم این آقای مستعمل لفظ را لحاظ کرد، یعنی چه کار کرد؟ یعنی لفظ را به وجود ذهنی در ذهن خودش موجود کرد، لفظ را تصور کرد. خب حالا فرض این لفظ واحده، پس لفظ یه وجود ذهنی پیدا کرده، اگر معنا متعدد بشه اونم به نحو استقلالی، یعنی باید معنا معنای اول یک تصور و وجود ذهنی پیدا کنه، معنای دوم یک تصور و وجود ذهنی دیگر پیدا کنه. حالا اگر بخواد لفظ در چند معنا استعمال بشه، لازم میاد که لفظ که یک موجود و یک لحاظه تبدیل بشه به چند شیء و چند موجود، و این محاله. لحاظ لفظ رو میکنه، میخواد این لحاظ و تصور با لحاظ معنا با هم موجب بشن که این لفظ رو در معنا استعمال کنه. لفظ یک لحاظ و تصور داره، معنا چند تا لحاظ و تصور داره، پس استعمال لفظ در اکثر از معنا مستلزم آن است که یک شیء تبدیل به چند شیء بشه، یک تصور تبدیل بشه، یک لحاظ تبدیل بشه به چند لحاظ، و این محاله. این تقریب سوم، علیکم السلام، تقریب سوم برای دلیل مرحوم آقای آخونده. این تقریب به نظر ما باطله. خوب دقت کنید، اشکال کجاست؟ اونو باید معلوم کنیم. اصل این مسئله که در هر استعمالی هم باید لفظ لحاظ بشه هم معنا، این کاملا صحیحه. استعمال بدون لحاظ لفظ و لحاظ معنا ممکن نیست. این که لفظ باید لحاظ بشه به لحاظ عالی، چون ابزار برای لحاظ، ابزار برای انتقال معناست، اینم درست. ولی این که در هر استعمالی باید لفظ لحاظ بشه، این ضرورتی نداره. یعنی میتونیم یک لفظ را آلت برای دو معنا قرار بدیم. ما محتاج دو لحاظ و اجتماع دو لحاظ بر شیء واحد نیستیم. اون چه که در استعمال مهمه وحدت و تعدد خود استعماله. وحدت و تعدد استعمال تابع وحدت و تعدد معنا نیست. استعمال یعنی این که لفظ آلت بشه برای معنا، ابزار بشه برای معنا، لحاظ بشه به عنوان آلت برای انتقال معنا. الان از یک استعمال یعنی یک لحاظ، یعنی این که لفظ را یه لحاظ عالی براش داشته باشی برای معنا. حالا اون معنا میخواد یکی باشه یا چند تا باشه. خارج اصلا منظورتون چیه؟ نه خارج که اینجا اصلا ما در استعمال وجود لفظ یه وجود خارجی، خود لفظ، ببینید معانی میتونن وجودات خارجی باشن، میتونن وجودات ذهنی باشن. پس ببینید منظورتون از وجود خارجی یه وقت خود لفظ، خود لفظ یعنی این صوت خارج از دهان، این یه وجود خارجی داره. ما اینو، این وجود خارجی لفظ را میخوایم استعمال کنیم در معنا. خب اون معانی تو خارجن، ما اون خود اون معانی که هیچ وقت به ذهن نمیان. متکلم وقتی لفظ رو میگه وجود خارجی لفظ به گفتن او محقق میشه، ولی در ذهن شنونده صورتی از این لفظ پیدا میشه. من میگم زید، یه نقشی از همین لفظ من در ذهن شما رسم پیدا میکنه. این حصول صورت لفظ در ذهن شما موجب میشه شما از صورت لفظ منتقل بشی به چی؟ صورت معنا. خود معنا که تو خارجه، اون زید بیرونه، ولی صورت لفظ صادر از من که در ذهن شما نقش بسته موجب میشه شما از این صورت لفظ ذهنی خودتون که به سبب لفظ خارجی من حاصل شده منتقل شید به چی؟ صورتی از معنا. این همه اون چه که در اینجا اتفاق میفته. خب حالا استعمال کننده محتاج لحاظ لفظه، لفظ رو باید لحاظ کنه، یعنی تصور کنه. خب اگر لحاظ کنه لفظ رو و این رو آلت برای چند معنا قرار بده، این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ چه استحاله ای پیش میاد از این که یک لفظ آلت بشه برای چند معنا؟ اگر ما گفتیم دو لحاظ داریم برای معنا، اونم دو لحاظ استقلالی، خب این درسته، اما آیا صرف وجود دو لحاظ استقلالی، دو تصور مستقل نسبت به معنا موجب بگیم لحاظ، موجب میشه بگیم لحاظ لفظ که یکیست تبدیل بشه به دو لحاظ، یک شی بشه دو شی؟ ما اصلا چنین چیزی نداریم. یه لحاظ آلت و ابزار برای دو لحاظ، یعنی با یک عرض به حضور شما لحاظ لفظ ما منتقل میشیم به دو معنا، دو تا صورت در ذهن ما از معنا پدید میاد، دو صورت مستقل. این اصلا عرض به حضور شما تبدیل یک شی به دو شی نیست، این تبدیل به اون نمیشه. استعمال یکیست، وحدت و تعدد، وحدت و تعدد لفظ تابع وحدت و تعدد استعماله، نه وحدت و تعدد معنا. ممکنه معنا متعدد باشه ولی استعمال یکیست. یه لفظ به یک استعمال در دو معنا به کار میاد. اگه یه لفظ داشته باشیم یه استعماله، دو تا لفظ بخوایم داشته باشیم میشه دو تا استعمال. من الان بگم مثلا اسد، دعیت و اسدن، یه استعماله، ولی میتونه لحاظ بشه این یه لفظ به لحاظ عالی برای دو معنا. اما اگر لفظ رو برای بار دوم به کار بردم، مثلا یه لفظ دیگر رو به کار بردم، یا همین اسد رو دوباره گفتم، این میشه چی؟ دو استعمال. وحدت و تعدد وحدت و تعدد لفظ تابع وحدت و تعدد استعماله، نه تابع وحدت و تعدد معنا باشه. بنابراین اینجور نیست که یک شی بشه دو شی، تبدیل یک شی به دو شی و یک وجود به دو وجود پیش نمیاد. اینم تقریب سوم. بله؟ میخوای توی نصف خط بگم؟ خب همه دیگه همش لحاظه دیگه. ببینید اگر بخوام خلاصه کنم، یعنی این اشکال چی بود؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا مستلزم آن است که یک شی دو شی بشود و این باطله. پس استعمال در اکثر از معنا جایز نیست، مثل یک قیاس استثنائی است. اشکال این اصل تقریب بی دلیل سبب، یه قیاس استثنائی. خب ما اشکال به کدوم قسمت این قیاس استثنائی داریم؟ به اون مقدمه اول. که استعمال و لفظ فی اکثر من معنا یستلزم ان الشیء الواحد یسیر و شیعین تبدیل بشه به دو شیء، شیء واحد بشه دو شیء. ما در این اشکال داریم، در این ملازمه، در ملازمه بین استعمال در اکثر از معنا با اینکه یک شیء بشود دو شیء، میگیم چنین ملازمه ای نیست. استعمال لفظ در اکثر از معنا موجب نمیشه یک شیء بشه دو شیء. چرا؟ برای اینکه یک استعمال وحدت لفظ و تعدد لفظ تابع وحدت و تعدد استعماله، نه وحدت و تعدد معنا. ممکنه معنا متعدد باشه اما استعمال یکی باشه. لفظ به لحاظ عالی لحاظ قرار بگیره برای چند معنا. پس نتیجه مجموع ادله سگانه یا تقریبهای سگانه یا سبیان مرحوم آقای آخوند بر امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا باطل شد. باید بریم سراغ یه دلیل دیگر. وحدت نه نه به عکس وحدت و تعدد لفظ تابع استعمال، تابع وحدت و تعدد استعمال. تعدد گاهی یه کلمه جا بیفته اصلا از این رو به اون رو میشه معنی. ببینید اونی که من میگم اینه، میگم وحدت و تعدد لفظ تابع وحدت و تعدد استعمال. یعنی میشه معنا متعدد باشه اگر لفظ واحد باشه، یه لفظ واحد در استعمال واحد لحاظ عالی بشود برای چند معنا. این که ما گفتیم اینه.
شما اول استعمال میکنید بعد لفظ میارید.
میارید یعنی چی؟
اول اومیم استعمال میکنیم بعد لفظ در نظر میکنیم.
اول لحاظ میکنیم بعد استعمال میکنیم.
با دو با داریم لفظ لازم.
چرا؟
برای دو تا معنا داریم.
باشه خب ما میگیم با همین یک دونه ما همین میخوایم بگیم همین یه لحاظ لفظ کافیه برای اینکه به دو معنا منتقل بشیم و اینم به این معنا نیست که یک شی بشه دو شی.
شما این عالیه برامون استعمال دو تا بشه لفظ تا میشه. آجا شما تعدد آوردید، تعدد استعمال برای معنا اعلی صفت
نه نه تعدد لفظ. ببینید نه این حال من اون رو
آخه آخه چی داشت در وحدت و تعدد لفظ ما بونده وحدت و تعدد استعمال این در اون که استدراک شما فرق کردید تعدد استعمال فرمودید که ایشون من شک کردم ایشون نگه ایشون تعدد استعمال نشه
بله دیگه گفت یه آدم حی حاضر زنده دارم من اینجا میگم باز جان بله 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 اونی که میگه نوشته ایشونه. خب عنایت بفرمایید. پس ببین اینجا آقا یک کلمه خب نداره، ولی میخوام بگم این در نوشتن ها به نظر گاهی یه کلمه تعدد یا لحاظ پس و پیش بشه، اینجا اصلا کلی معنا. تا حالا آقا جون نتیجه چی شد؟ کدومش که شما اول کله تکون دادی حل شده باز دوباره؟
من اول حرفو فهمیدم
چی شد؟ یعنی تازه اصل اشکال فهمیدی یه جوابو. خب اصلا آقا من از اولی همه توضیح دادم هر استعمالی متوقف بر تصور لفظ و تصور معناست. تو تصور نشه لفظ، تو معنا تصور نشه، استعمال اصلا محقق نمیشه. پس تصور و لحاظ لفظ و همچنین تصور و لحاظ معنا مقدم است بر استعمال. این اینه. خب حالا چه کجای کار ایراد داره؟ بله حالا محکم میگیم تابع تعدد وحدت معنا نیست. خیلی خوب.
دوباره باید بیم یه لفظی در نظر بگیم برای معنای دیگه.
خب همین میگیم نه. همینو میگیم نباید، ضرورتی نداره. با همین همین یکی و همه حرف ما همینه. چه استحاله ای لازم میاد که شما با یه لحاظ عالی، با یه تصور لفظ به نحو تصور عالی و لحاظ عالی، درسته؟ دو تا معنا، سه تا معنا رو چیکار کنی؟ تصور کنی. این چه محالی ازش لازم میاد؟ این چجوری مستلزم اینه که یه شی بشه دو شی؟ کجا یه شیه؟ کدوم یه شی تبدیل شده به دو شی؟
شما یک بار استعمال کردید.
استعمال یکیست. ما در مقام تصور و لحاظ اینجوری میگیم استعمال میکنیم یه لفظ را که تصور کردیم، همون یه لفظ را به لحاظ عالی تصور کردیم، یعنی تصورش کردیم للوصول الی امر آخر. خودش تصور استقلالی نسبت بهش نیست. خب حالا این لفظ یکیست. آیا اگر لفظ یکی بود حتما معنام باید یکی باشه؟ به چه ملاکی؟ به چه دلیلی؟ چرا باید حتما معنام یکی باشه؟ حالا اگر ما گفتیم دو تا معنا، چه محالی لازم میاد؟ کجا یک شی تبدیل شده به دو شی؟ چه استحاله ای؟ من دارم از اولم یه تأکید میکنم. ببینید بین جواز و امکان عقلی با جواز عقلایی فرق بذارید، این دوتا همش با هم مخلوط میشه. اصلا این شما تصور میکنید که خب آقا حالا اصلا یعنی چی؟ این چه کار بی خودی آدم یه لفظ بگه؟ این اصلا کی میفهمه؟ بابا به اوناش کار نداشته باشید. این که کی میفهمه کی نمیفهمه، این که کلام مجمل میشود یا نمیشود، این که حالا مثلا مگه مرض داریم این کارو بکنیم؟ ببینید اینا همه اینا همه عرض به حضور شما بعد از اصل امکانشه. اگه اومدید گفتید امکان نداره اصلا مهم چیه، عقلا اصلا محاله، مثل این که اجتماع نقیزه این محاله، مثل این که الان هم روز باشه هم شب، چطور محاله؟ وقتی محال باشه دیگه نوبت به مرض و قرض و نمیدونم امثال اینا نمیرسه. معلوم شد؟ اینجا مینه مستدل میخواست بگه اینجا یک شی میشه دو شی، اینجا ما میگیم یک شی دو شی نمیشه. استعمال یکیه، لفظم یکیه. بله حالا حل شد یا نه؟ چی؟ نه ایشون گفتن اشکال نداره معنا. ایشون فرمود لفظ یکی باشه معنام بیشتر باشه هیچ اشکالی، یعنی عقلی ها اشکال عقلی و استحاله عقلی به دنبال ندار. چی؟ بلکن سید رو اذیت نکن. سید شریف آدم بیاخه میری به قول بله. اما پس معلوم شد تا اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست. این سه تا عرض به حضور شما سه تا دلیل ورزش معلوم شد. فقط قبل از این که از کلام مرحوم آقای آخوند خارج بشیم یه نکته ای رو در ابتدای امر مرحوم آقای آخوند گفته بودن، اون رو هم باید بررسی کنیم چون یه اشکالی به اون کلام شده. مرحوم امروز چی همه این موبایل ها زنگ میزنه؟ حالا نه صداشو که میشه بس، صداشو میشه بس. ببینید عرض بودیر شما، مرحوم آخون در ابتدای بحث مسئله امکان و امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا را مبتنی کرد بر حقیقت استعمال. فرمود اگر حقیقت استعمال را عبارت از علامیت بدانیم و بگیم مستعمل در واقع لفظ را علامت معنا قرار میده، در این صورت استعمال لفظ در چند معنا مشکلی نداره، چون علامت قرار دادن یه چیز برای چند چیز محظوری به دنبال نداره و ممتنع نیست. میشه یک چیز را علامت قرار داد برای رأس الفرسخ و کون الارزه لفلانن. بعد فرمود اگر که نظر ایشون هم همینه که استعمال عبارت هست از افناء اللفظ فی المعنا، در اون صورت نمیشه چون ایشون اصلا علامیت را قبول نداره. میگه استعمال عبارت از جعل اللفظ علامتا للمعنا نیست. خب نسبت به این بخش از کلام آقای آخوند اشکال کرده بعضی از بزرگان، مرحوم ملا هادی تهرانی صاحب المحجه نسبت به این کلام مرحوم آقای آخوند یه اشکالی کرده. حرف ایشون اینه ما حتی اگر استعمال را عبارت از علامیت بدانیم بازم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. یادتون هست اول ادله اینو گفته بودیم که آقای آخوند امکان و امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا را مبتنی کرده بر حقیقت استعمال. گفته اگه حقیقت استعمال رو علامیت بدانیم این استعمال ممکنه. خب همطور که یه چیز میتونه علامت برای چند چیز باشه، یه لفظ هم میتونه علامت برای چند معنا باشه، هیچ محالی هم لازم. این بزرگوار میخواد به این حرف آقای آخوند اشکال کنه. این غیر از اون سه تا دلیلی است که ما گفتیم و رد کردیم. میگه نخیر آقا، حتی اگر علامیتم باشه بازم استعمال لفظ در از اکثر از معنا جایز نیست. حالا چرا اشکال ایشون رو دیگه الان نمیرسیم بگیم باید یه 7-8 دقیقه ما اون درسمون رو امروز یه خورده اضافه وایسادیم دیگه. این که چرا ایشون معتقده به اینه، این اشکال و پاسخی که حالا ما به ایشون داریم رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.